فرزند ما سهراب ما رو چه به آشیب.
ردیف 95.5 مگاهرتز صدای ما، صدای جام جهانی فوتبال در همسایگی است و ما با رادیو جام جهانی با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم.
به نام خدا. سلام، چهارشنبه دوم آذر ماه 1401 هجری خورشیدی به برنامه تحلیلی خبری امروز رویداد خیلی خیلی خوش آمد. امروز هم با شما عزیزان شنونده هستیم با بخش‌های متنوع خبری برنامه رویداد و با نقد و بررسی و تحلیل موضوعات مهمی که در ادامه خدمتتون اعلام می‌کنم. اما امروز هم شما خوبان شنونده میتونید از طریق سامانه پیامکی 3881 با ما در ارتباط و تعامل باشید و همینطور از طریق شماره تلفن 0903-19-13-47-44 با ما در ارتباط باشید و ما رو از موضوعات مورد نظر خودتون مطلع بفرمایید. اصلاح میکنم، سامانه پیامکی ما 301035. اما موضوعات مهمی که امروز شما خواهید شنید: در بخش پرونده ویژه مماشات تا کی؟ در هفته بسیج به سر میبریم و ویژه ای رو در این ارتباط برای شما عزیزان ترتیب دادیم، ویژه هفته بسیج. دوره جدید حملات سپاه علیه گروهک‌های تروریستی مستقر در اقلیم کردستان عراق. اقدام متقابل ایران در برابر قطعنامه آژانس. بخش انعکاس با اجرای همکار خوبم آلبرت کوچویی. ارتقای چشمگیر در تولید انیمیشن و اکران فیلم‌های جدید برای نوجوانان و خانواده‌ها. و بخش مهم با سخنگویان، موضوعات مهمی هستش که انشاءالله در فواصل به اونها خواهیم پرداخت. و البته در پایان به حیات دولت هم میریم و گفتگوی ویژه‌ای رو هم خواهیم داشت که خدمتون ارائه خواهیم کرد. اما این رو هم خدمتون عرض میکنم که شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی های تلفن همراه خودتون به صورت شبانه روز با ما در ارتباط و تعامل باشید و برنامه مختلف رویداد و بدون خط خوردگی رو در فاصله زمانی مناسب دانلود بفرمایید و مورد بازشنوایی هم قرار بدید. اما 12:05 و بخش اول گفتگوی امروز ما، اقدام متقابل در برابر قطعنامه آژانس هستش که میخواییم وارد گفتگو بشیم با آقای فرشید باقریان، کارشناس حوزه بین‌الملل. آقای باقریان سلام، روز شما بخیر. به برنامه امروز رویداد خیلی خیلی خوش اومدید.
زنده خدمت شما عباسی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
جناب باقریان، همونطور که مستحضر هستید، ایران در نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اقدام متقابل خودش در برابر قطعنامه آژانس علیه تهران رونمایی کرده. غنی‌سازی 60% در فردو با سانتریفیوژ IR6. شما فکر می‌کنید این موضوع در چه شرایطی دنبال شد؟
ببینید، خدمتتون عرض کنم که ما الان در کانون توجه، یا میتونم بگم مرکز رسانه‌ای جهان قرار گرفتیم.
بله.
یک حجمه‌ای به عنوان یک جنگ ترکیبی یا جنگ نابرابر یا جنگ هیبرید که ما بهش اسیمتریک میگیم در واقع، و علیه ما در جریان است. هر جبهه‌ای که بتونه علیه ما در واقع قابل استفاده باشه، مطمئن باشید از طرف مقابل مورد استفاده قرار میگیره. یعنی این از ورده شروع میشه و به خیلی از جوهای دیگه ختم میشه. اتفاقی که در مسئله آژانس افتاد، آژانس انرژی اتمی ایران یک نهاد مستقل دولتیه و این نهاد مستقل تصمیمات رو با شورای عالی امنیت ملی میگیره. در خصوص مسائل فنی که خود آژانس اعلام میکنه، اطلاعات ما در همون حد است. آژانس اگر توجه بفرمایید، بعد از یک دوره‌ای دچار یک سری چالش‌ها با در واقع آژانس بین‌المللی اتمی شده. چون آژانس بین‌المللی اتمی در خارج از ایران یک ابزار، یک نهاد ابزاریه در واقع. این نهاد ابزاری گاه در راستای اهداف دیگران قرار میگیره و گاه در موازات قرار میگیره که بتونه به عنوان عامل نفوذی عمل بکنه. و همین دلیل اعتمادی که بین این دو تا آژانس، یعنی آژانس و کانترپارت خودش در بیرون هست، تقریبا اعتماد بسیار پایینه. در دوره‌های متأسفانه اینا نفوذ زیادی در این مسئله داشتن، چون دستگاه دیپلماسی ما بسیار ضعیف عمل میکرد و ما از این نگران هستیم که دستگاه دیپلماسی بتونه تسری پیدا کنه در بقیه موارد. و همین دلیل اگر توجه بفرمایید، اون دوره‌هایی که اینها در ایران حاکمیت بیشتری داشتن و میتونستن در واقع مسائل پادمان رو بیشتر حل کنن، دستگاه دیپلماسی به اینا اجازه رو میداد و به نوعی تلطیف میشد این مسئله. وگرنه شما در یک سازمانی که انرژی اتمی ازش یاد میکنید و تقریبا انرژی هسته یکی از انواع انرژی ها هست که در تمام کشورهای جهان با یک پوشش خاصی ازش حفاظت میشه، چطور میتونید اجازه بدید که هر کسی به هر دلیل میخواد از اینجا استفاده ابزاری بکنه؟ این مشکل وجود داره.
بله.
و به همین دلیل اگر میبینید زیاده خواهی از طرف مقابل در حال حاضر وجود داره، این یک پیشینه داره. این پیشینه رو متاسفانه خود ما به دستمون دادیم. قطعنامه‌ای که صادر شده، قطعنامه‌ای در راستای اهداف میتونیم بگیم غربه. حالا این غرب انگلستان، غرب امریکا، غرب اتحادیه اروپا و غرب، حالا به هر دلیلی که باشه، این در راستای اون صادر شده. و مطمئن باشید ما قطعنامه‌های دیگری هم سلسله وار به دنبال این خواهیم داشت. یعنی این آخرین قطعنامه نخواهد بود، چون این حجمه باید کامل بشه. من حتی یک مقاله امروز به چاپ رسوندم روزنامه قدس، اینو کاملا گفتم. ما یک در یک صحنه هستیم به اسم آرنا، یک گلادیاتور رو در واقع مقابل هم قرار گرفتن و یکیش ما هستیم و اونا به دنبال هستن که از گلادیاتور زمین بخوره. این قطعنامه هر چقدر هم که قطعنامه علمی هست، یعنی در خصوص یک چارچوب و اهداف علمی یک مرکز هسته‌ای صورت میگیره، ولی اهداف سیاسی در پشت این هست و اهداف سیاسی اینو ما به واسطه در واقع چارچوبای نظری سیاسی میتونیم حل کنیم. ولی دستگاه دیپلماسی خیلی زودتر از این باید به فکر این مسائل بود. یعنی تشخیص سر از ناسره در تصرف دستگاه دیپلماسی نیست، در تصرف نظامه، چون نظام خط مشی سیاست خارجی رو تعیین میکنه و دستگاه دیپلماسی به نوعی سخنگوی خواهد بود. ولی دستگاه دیپلماسی عامل انتقال، یعنی عامل فصل مشترک خارج و داخل هست و این اطلاعات در واقع به بیرون به واسطه دستگاه دیپلماسی و از بیرون به داخل و همین دستگاه وارد میشه. همین مسئله، تمام اینا رو که اگه بخوام بررسی کنید، کل فشاری که الان حجمایی که رو ما هست، همه اینا به دلیلیه که یک عهدنامه ای، حالا اسمش برجام میذارید یا هر قطعنامه‌ای که هر چی هست، حالا من از ابتدا با این مسئله اصلا منافات داشتم، همیشه دشمن ازلیش بودم، چون این اصلا این عهدنامه هلاک ذاتی داشته، تعارضای ذاتی در بطن این وجود داشته. در دوره‌های اینها اینو به صورت تلفیق شده می‌خواستن ما در واقع به نوعی ابلاغ کنن. حالا ما داریم اثرات اون اشتباه‌ها رو می‌بینیم. بعد دستگاه دیپلماسی تا دیر نشده، اگر اقدام متقابل میخواد انجام بشه، به حال بازم عرض میکنم دستگاه دیپلماسی در واقع به نوعی سخنگوی این مسئله هست، تصمیم گیرنده در این مسئله نیست، ولی باید در خور و برابر و تناسب با این مسئله که علیه ما هست وارد عمل بشه. من فکر میکنم که به حال نظام در خصوص مسئله انرژی هستی تصمیمش رو قطعا میگیره با شورای عالی امنیت و دیگر سازمان‌ها، یعنی این گرفته خواهد شد، ولی این قضیه ادامه خواهد داشت. مطمئن باشید که به این ختم نخواهد شد و این قطعنامه بعداً تبدیل به یک سری موارد عملی خواهد شد. ولی اینا در بیرون هست، در بیرون از ایران هست، در داخل نیست. به این صورت باید به قضیه ما نگاه کنیم. بله میفهمم.
بله جناب آقای باقریان، خب شما به اهداف سیاسی اشاره کردین، در این بستر خب شاهد قطع ارتباط پارلمان اروپا با جمهوری اسلامی ایران بودیم. فکر میکنید که این رویه سیاسی چقدر اهمیت داره؟
ببینید بعضی از مسائل، بعضی از، حالا ما اینجوری بگیم، بعضی از گناه‌ها شیوعش از وقوعش مهم‌تره.
بله.
یعنی اینکه قطع ارتباط پارلمانی ما با اروپا جمله بسیار بزرگی هست. متوجه شیوع زیاد بزرگی داره ولی خود گناه اونقدر بزرگ نیست. به دلیلی که ما قطع پارلمانی با اروپامون که بین مردم من و جناب عالی بازداد اروپا نبوده که، یک پارلمان داریم ما در ایران، یک پارلمان در اتحادیه اروپا است. این یک سری ارتباطات مکاتبه‌ای دارن، در مواردی هم حضوری دارن. این قطع این ارتباطات به معنی پایان دیپلماسی و روابط سیاسی نیست. ما سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی در ایران داریم و ما هم سفارتخانه خودمون و وابستگان سیاسی در اونجا داریم. ما هنوز قطع ارتباط با کسی نکردیم. اینها به نوعی عرض همونی که عرض کردم، وادار کردن ایران به مسئله ایه. حالا ما یه مقداری پا فراتر میذاریم، ممکنه این جمله بسیار خطرناک هم باشه، ما میگیم ما مواظب هستیم که اهدامه ترکمنچای دو علیه ما اعمال نشه.
به عبارتی شما اینو یک اقدام سمبولیک میدونید؟
بله. ببینید عرض میکنم، بله، ارتباط پارلمانی ما به اتحادیه اروپا خیلی نفع مهمی برای معیشت مردم نداشته، که الان در واقع عدم این یا نبود این یا وجه سالب این بتونه تاثیر بذاره. توش منظورم میشید؟
بله بله.
اتحادیه اروپا اگر به دنبال این هست که با ایران در تعامل باشه و مسائلی که خودش به عنوان مسائل حقوق بشری و بقیه موارد میخواد حل کنه، که نباید قطع ارتباط کنه. اتفاقا باید ارتباط داشته باشه و با مسائل راهبردی و با تعامل بتونه رو حل کنه. وقتی شما قطع ارتباط انجام میدید، در واقع پشت میکنید به اون چیزی که دنبالش هستید.
بله.
من تعارضات ذاتی و هلاک ذاتی رو در این مسائل میبینم. شما هم به مسئله پشت میکنید، هم به دنبال حل مسئله هستید. پس این تعارضا نشون میده که تصمیماتی که گرفته شده تصمیمات عجولانه بوده. ما اتحادیه اروپا رو به عنوان یک کنشگر عاقل میشناختیم.
سپاسگزاریم از شما جناب باقریان. نکاتی رو که فرمودین واقعا مفید فایده بود. ممنون از شما که در برنامه رویداد حضور پیدا کردید.
تقاضا میکنم برقرار بشید.
روز شما بخیر و خدا نگهدار. بله، در بخش اول در خصوص اقدام متقابل ایران در برابر قطعنامه آژانس گفتگو کردم با آقای فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل. ساعت 12:12:40 است. شما همچنان با ما همراه هستید با برنامه رویداد از شبکه رادیویی گفتگو. سامانه پیامکی ما 301035. شما شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو و میریم که همراه بشیم با بخش بعدی خودمون با سخنگویان.
با سخنگویان
اما در این بخش کلاف سردرگم دیگر در استعفای وزیر راه و شهرسازی و نگاه مجلس به کارکردها موضوعی هستش که می‌خوایم وارد گفتگو بشیم با آقای اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس. آقای شاکری سلام، روز شما بخیر، به برنامه رویداد خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عباسی، خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، شنوندگان عزیز برنامه رویداد، عرض سلام و وقت بخیر میگم و هفته بسیج هم تبریک عرض میکنم در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم از شما، ما متقابلا. جناب شاکری، همونطور که میدونید آقای قاسمی از وزارت راه و شهرسازی استعفا دادن و رئیس جمهور هم این استعفا رو پذیرفتن. تجربه وزارت تعاون کمی عجیب بود. کمیسیون عمران چطور این قضیه رو مدیریت میکنه که اون شرایط بار دیگه تکرار نشه؟
یعنی منظورت اینه که بعد از استعفای ایشون جایگزینی و زمان و اینها رو میفرمایید؟
بله دیگه، منظورمون همین هستش که این پروسه به اصطلاح جایگزینی سرپرست و اینها، این فاصله زمانی و معرفی به هر حال وزیر پیشنهادی اونقدر طولانی نشه.
بله، خدمت شما عرض کنم که من قبل از این که به این قسمت بپردازم یه قسمتی دیگری هم تکمیل کنم گفتای حضرت عالی رو. این که بالاخره جناب آقای مهندس قاسمی یکی از افراد فعال و برجسته و خدمت شما از راهگشا در کشور بودن و در حوزه دیگر هم که زحمت میکشیدن و فعالیت میکردن کارهای خوبی رو انجام داده بودن. در این حوزه هم در بعد ورودشون اقداماتی کردن که حالا اینا رو میشه بعدن بهش پرداخت و یک سری از مسائل رو پیش بردن، بیشترم در سطح کلان، ولی به هر صورت به دلایل گوناگونی استعفا دادن و استعفاشون هم دیروز پذیرفته شد و قرار جایگزین معرفی کنن. ما با دولت در تماسیم و پیگیری میکنیم که همجور که شما هم توضیح دادید این قضیه طولانی نشه، چون یکی از وزارتخونه کلیدی کشوره که حالا بر اساس آماری که دست من هستش بیش از 13% تولید ناخالص داخلی به این وزارتخونه برمیگرده و دو تا حوزه بسیار بسیار مهمه، راه یعنی شبکه حمل و نقل کشور و محل سکونت مردم، به این حوزه برمیگرده که هر دوشم برای مردم بسیار بسیار مهمه.
داریم
پیگیری میکنیم، امیدواریم که در جلسه آینده هیئت وزیران یعنی یک شنبه آینده این جمع‌بندی و نهایی شدن جایگزین انشالله انجام بشه. داریم پیگیری میکنیم.
خب جناب شاکری، بسخواهی میکنم، شما همونطور که مستحضر هستید میدونید که وزارت مسکن و شهرسازی یکی از اون وزارتخانه های بسیار مهم و اساسی هستش که یعنی در واقع با بطن جامعه در ارتباط هستش. آقای رئیسی در دوران معرفی خودشون به عنوان رئیس جمهوری به این موضوع خیلی میپرداختن، حتی وعده و وعید دادن بحث نهضت مسکن ملی و اینکه سالی 1,000,000 ما ساخت و ساز رو خواهیم داشت و مردم رو خانه بهشون میدیم و به هر حال اون بحث ثبت نام و پرداخت ها و اینها انجام شد. خب خیلی از مردم با این وعده و وعید به هر حال پرداخت های خودشون رو انجام دادن، فکر میکنم حدود با 40,000,000 شروع شد و بقیهش قرار بود که وام به اونها داده بشه. خب این یه مقدار رفت جلو ولی فکر میکنم که به سرانجام نهایی نرسید. خب شما فکر میکنید این وزارتخانه به این مهمی آیا میطلبه که به هر حال این پروسه اعلام وزیر پیشنهادی انقدر طولانی بشه و سرانجام نداشته باشه؟
نه، من که عرض کردم که دیروز سازه استعفا پذیرفته شده، عرض کردم ظرف چند روز آینده، یعنی من همین نکته شما رو تایید کردم که جلسات هفتگی هیئت وزیران که حالا یک شنبه هست، امیدواریم از پذیرش دیروز استعفا تا یک شنبه آینده وزیر وزارتخونه تعیین تکلیفشه و یک وزیری در قد و قواره این وزارتخونه که بتونه این نیازهایی رو که شما توضیح دادید و درستم بود و انشالله برآورده کنه و کاری که آقای قاسمی من به نظر خودم از نظر من زیر ساختاشو آماده کرده، این نام بتونه انشالله به سرانجام برسوننش و انجامش بدن. ما هم نظرمون موافقه که خیلی طولانی نشه و این وزارتخونه مهم سریعاً یک وزیر قابلی رو انشالله پیدا کن.
بله، همونطور که جناب عالی میدونید و همه ما میدونیم به هر صورت انتظارها از این وزارتخانه خب بسیار بالاست، طبیعی هم هست. بحث تفکیک هم یک زمانی مطرح بود، آیا مجلس به اون قضیه و اون تصمیم همچنان پایبنده؟
بله، کمیسیون عمران هم بنده هم آقای دکتر رضایی رئیس محترم کمیسیون عمران، ما این ثبت کردیم این چیز رو، تفکیک وزارتخونه ها رو با ریاست محترم مجلس هم صحبت کردیم یه گفته هم از قول معاون پارلمانی ریاست جمهوری اعلام شده که ریاست محترم جمهوری فرمودن که منتظر نظر مجلس هستیم، یعنی رد نکردن. منم موافقم که اینو هر چه زودتر ما بتونیم این تفکیک رو انجام بدیم. به چه دلیل؟ اصلا ما همین دلایل رو میذاریم کنار، وقتی نگاه میکنیم میبینیم 11 سال گذشته که این ادغام صورت گرفته، نه بخش مسکن ازش نفی بردن، نه بخش حمل و نقل و راه. بنابراین اگر هر قصدی هم دنبالش بوده و پشت این قضیه بوده و خروجی های مثلا خوبی رو تصویر کرده بودن، در عمل نشون داده شده که اون رخ نداده، پس نشون میده اون تصمیم غلط بوده. بنابراین هرچه زودتر جلوی اون تصمیم غلط رو ما بگیریم، خودم به نفع کشور و به نفع راه و به نفع مسکن. ما همچنان پیگیریش هم هستیم. قطعا هر کسی رو بخون معرفی کنن برای وزارت خونه، یکی از موضوعاتی که باش کمیسیون آموزش در میان میگذاره همین تفکیک وزارت خونه است. و واقعا حجم سنگین بار که بر دوش این وزارت خونه است و 17-18 معاون در سطح وزیر هستن که اینا همه موازی هم توجه میکنید، این یه موزل بزرگیه. اینو کمیسیون آموزش هر روش اصرار داره و پیگیری هم داره میکنه.
سپاسگزاریم از شما آقای شاکری. ما شنیدیم که هفته آینده هم قرار هستش که به هر حال فرد به این وزارتخانه معرفی بشه. امیدواریم که یک انتخاب فرد اصلا و شایسته ای باشی برای این وزارتخانه بشه و یک سامان مطلوبی در این حوزه صورت بگیره.
خیلی سپاسگزارم.
از شما ممنونیم. روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا
بله، شنیدید صحبت گفتگوی من رو با آقای اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص استعفای وزیر راه و شهرسازی و نگاه مجلس به کارکردهای در این حوزه. ساعت 12:22 هست و شما شنونده برنامه رویداد هستید از شبکه رادیویی گفتگو و در ادامه می‌خوایم بریم به حیات دولت و گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت که گفتگوی سرکار خانم شعار گزارشگر برنامه‌مون با جناب آقای فاطمی امین هست، وزیر سمت. بریم و بشنویم این بخش.
گزارش ویژه.
کارشناسان آقای دکتر به ورود خودروهای وارداتی در بورس نقدهایی داشتن و معتقدن این روش باعث افزایش قیمت‌ها میشه. نظر شما در این زمینه چیه و چه پیشنهادی رو درست می‌کنید؟
ببینید، واردات خودرو قطعاً اگر تدابیری نیندیشیم رانت خواهد داشت، چون مدت هاست ما واردات نداشتیم، طبیعتاً متقاضی خواهد داشت و اگر خودرو در شرایط غیر حرفه‌ای عرضه بشه یا از قیمت زیادی خواهیم داشت و اون وقت مسئله پیش میاد که این پول اضافه تو جیب کی میره. ما برای اینکه این رانت از بین بره چند دو تا تدبیر اندیشیدیم. یکی اینکه اولا این خودرو تو بورس کالا عرضه بشن که قیمت کاملا شفاف باشه، مشخص باشه یه خودرو چقدر در واقع داره فروش میره. نکته دوم و مهمتر اینه که سود بازرگانی حالت متغیر داره، یعنی یه سود بازرگانی الان مصوبه، خودروها وارد میشن، یه سود معقولی هم برشون پیشبینی شده. اگر به عنوان مثالی خودرویی با سود بازرگانی و قیمت خودش 450 میلیون تومان در بیاد یا فرضاً 250 میلیون در بیاد، اما در عرض بازار عرض تقاضا مثلا 300 میلیون فروش بره، 50 یا 100 میلیون بیشتر، اون پول رو به عنوان سود بازرگانی دوباره به خزانه دولت برمیگرده. یعنی این رانتی که ممکن بود برای وارد کنندگان ایجاد بشه و یک تقاضاهای کاذب ایجاد کنه و متأسف و خدای نکرد دچار مفسدایی بشیم کاملا از بین رفت. یعنی سازوکاری اندیشیده شد که دیگه هیچ رانتی توش نباشه. به همین خاطر یکی از اون دوتا اصلی که ما گذاشتیم برای اینکه این رانت وجود نداشته باشه و بازار شفاف بشه، عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالاست.
تو الان جواب این نقدها رو پس چطور بدیم؟ چون معتقدن این باعث به هم ریختگی بازار میشه. کارشناسان خودرو
البته حالا هنوز که خودروی وارداتی نیومدن و در بورس عرضه نشدن، اما تجربه‌ای که ما در یک سال گذشته داریم، تمام کالایی که تو بورس کالا بردیم وضعیتشون خیلی بهتر شد، مثلا فولاد، مثلا سیمان، یا خیلی از محصولاتی که اخیراً داره وارد بورس میشه. خب طبیعتاً بورس چند دوتا ویژگی داره. اولاً کاملاً شفافه، عرضه تقاضا مشخصن. این شفافیت هم به ما کمک میکنه اطلاعاتی که به دست میاد از عرضه، میزان عرضه، میزان تقاضا، مبلغ فروش، حالا قیمت پایانی، اولاً به ما کمک میکنه که بتونیم وضعیت رو به طور دقیق کنترل کنیم. نکته دوم، در بورس ابزارهایی میشه استفاده کرد که بازار رو کنترل میکنه. مثلا شما در مورد مسن رو دیدید، دو هفته قبل یه دفعه به طور غیر معقولی 40% رقابت خورد عرضه مسن در بورس. سری ما تونستیم یه سازوکاری رو در عرض یک هفته اعمال کنیم و قیمت اومد پایین و شد 5% قیمت پایه. همین چیز رو شما در زمینه فولاد شاهد هستید. ما مواقعی بود که در فروردین، در اسفند، فروردین و اردیبهشت قیمت جهانی به شدت رفت بالا و تا حتی 50% 40% گرونتر بود میلگرد در خارج از کشور نسبت به ایران. اما با سازوکاری که ما چیدیم که یکی از سازوکاراش در واقع بورس بود، قیمت کاملا مدیریت شد. پس بورس کالا هم به لحاظ شفافیت برای خریداران و فروشندگان، هم به لحاظ تولید داده برای حاکمیت و هم به عنوان ابزارهایی که میشه در اونجا تعبیه کرد، سازوکار بسیار مناسبیه.
بله. صحبت‌های آقای دکتر فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت رو با هم شنیدیم.
خب تشکر میکنیم از همکار خوبمون سرکار خانم شعار که این گزارش رو برامون تهیه کرده بودن. ساعت 12:27 هست و اینجا همچنان روی داده. دوستان، همونطور که مستحضر هستید، یک بخشی رو ما در شبکه رادیویی گفتگو داریم، بخش سوژه از شما، پیگیری از ما. شما میتونید موضوعات خبری مهم خودتون رو در اونجا ثبت بکنید و مطمئن باشید که ما در برنامه‌های خبری اونها رو مورد نظر قرار میدیم و به اونها خواهیم پرداخت. اما در بخش پرونده ویژه مماشات تا کی، دادن فراخوان برای تجمع و اعتصاب، تخریب و آتش زدن اموال و سرمایه‌های عمومی، می‌خوایم وارد گفتگو بشیم با آقای حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان. آقای شریعت مداری سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم جناب عباسی عزیز، روز شما بخیر. بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزاریم از جنبالی. آقای شریعت مداری، همونطور که مستحضر هستید، چند وقتی هستش که خب شاهد وقوع اتفاقات تلخ و ناگواری در جامعه، اون هم توسط عده‌ای فرصت طلب که به دنبال ایجاد آشوب و بلوا و اختلال در نظم عمومی جامعه و آسیب به نظام و انقلاب هستن میباشیم. جناح ضد انقلاب خب در مناطقی از ایران فعالیت میکنه که میخواد فضای تجزیه طلبی رو در اونجا تقویت کنه و در این مناطق مردم خب بسیاری کشته شدن و سرمایه های ما هم از بین رفتن. چطور با این مسئله بایستی مواجه شد؟ نظر جنابالی در این خصوص چه هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من اول به این نکته اشاره بکنم. این که اینا قصد تجزیه داشته باشن، بله دنبال این هستن، اما این که در این قد و قواره باشن خب قطعا نیستن، خودشون میدونن. آرزوشون ممکنه داشته باشن، ولی این که توانش داشته باشن ندارن و از هم خودشون هم میدونن که چنین توانی ندارن. ما 43 ساله تقریبا همه دنیا با بسیاری از قدرت‌های ریز و درشت دنیا درگیر بودیم و اونا کاری از پیش نبردن. بنابراین اول من این نکته رو لازم است کنم. اما از در سوی دیگه، به هر حال وقتی که کسانی دست به آشوب میزنن، دست به تخریب میزنن، دست به قتل و کشتار میزنن، باش باید باشون برخورد کرد. ببینید، تساهل موقعی هستش که طرف آسیب رسان نباشه.
بله.
وقتی که طرف اهل آشوبه، دست به قتل میزنه، دست آمبولانس های حامله بیمار رو متوقف میکنه، آتیش میزنه، اموال عمومی رو آتیش میزنه، خب بعدها ها جنایت دیگه که یه دفعه نرس کردم که واقعا اینا تیپ کارشون تیپ داعشه.